لله رب العالمين و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فبذ امری الالله ان الله بصیر بالعباد. الفصل السادس ابتلاء الامر بالشیء النهی عن ضده. نکته از جلسه قبل باقی ماند، بحث اخیر در جلسه قبل نکته را عرض کنیم و به بحث جدید وارد بشیم. فرمودن قصد قربت به سه امر محقق میشه: یا قصد امتثال امر مولا، یا انجام عمل برای خود مولا، یا انجام عمل به خاطر محبوب بودن این عمل در نزد مولا. در این که ما قصد قربت را می توانیم و مولا قصد قربت را می تواند، به عنوان جزء یا به عنوان شرط در واجب خودش، در مأمور به خودش اخذ بکند، اگر قصد قربت بر نوع دوم یا سوم باشد هیچ بحثی نیست. یعنی مولا می توانه بگه این عمل را انجام بده به قصد محبوبیت مثلا در نزد من آمر، من مولا. این قصد و قصد قربت به معنای دوم و سوم می توانه در مأمور به اخذ بشه به عنوان شرط یا به عنوان جزء. اما سوال اینه، آیا می توانیم قصد قربت به معنای اول را در مأمور به اخذ بکنیم؟ شاید دوستان سلام علیکم بگن خب چه فرقی می کنه؟ بله، معنای اول از قصد قربت چه بود؟ امتثال امر مولا. امر مولا یعنی چه؟ بله، همین امری که صادر کرد که صدور این امر باعث چی شد؟ وجوب این عمل شد. یعنی مولا میگه سله، من میگم نماز میخونم، به خاطر همین سلهی که مولا گفت، امتثال همین سله، امتثال همین امر مولا. آقایان میفرماین که نمیشود قصد قربت به معنای امتثال امر در واجب و مأمورم به جز ام یا شرطن اخذ بشه، محاله. چرا محاله؟ مستلزم دور است. ببینید امر مولا حکمه دیگه، درسته؟ تصدیقه، حکمه، و هر حکمی متوقف بر چیه؟ وجود یک موضوعی متعلق میخوان، یعنی باید یک موضوع متعلق وجود داشته باشه، بعد ما بر این موضوع متعلق چیکار کنیم؟ حکمی بار بکنیم. تا موضوعی نباشد که محمول معنا نداره، محمول بلا محل که معنا نداره، باید موضوعی باشه محمول برش بار بشه. روشنه؟ بله. پس باید متعلق و موضوعی باشه که مولای رو در نظر بگیره، بعد درش چیکار کنه؟ حکم بکنه. از آن طرف شما میگید قصد امتثال امر در مأمور به اخذ بشه. خب در مأمور به اخذ بشه یعنی چه؟ یعنی جزء متعلق حکم قرار میگیره، یعنی جزء واجب بشه، شرط واجب بشه. در حالی که امتثال امر یعنی چه؟ یعنی امتثال همین امر مولا، حکم مولا، امتثال همین امر و حکم فرمان عزیزان مولا. خب با این عرائض مختصری که عرض کردیم دوستان چه نتیجه این میگیرن؟ ببینید حکم محتاج به چیه؟ محتاج به متعلق و موضوعه. یعنی تا متعلق و اجزایش و همه اجزایش دیگه، اجزایش شرایطش با همه اجزایش نماشه، حکم او معنا نداره، محمول بلا محل عرض کردیم معنا نداره. هر اون طرف شما میخواید جزء متعلقتون چی قرار بدید؟ قصد قربت. و کدام قسم از قصد قربت؟ امتثال امر از یعنی حکم بدید. درسته؟ امر یعنی همین حکم. پس تا امر نباشد، یعنی متعلق موضوع نباشد، جزء موضوع دیگه، تا امر نباشد حکم بر او معنا نداره، حکم محقق نمیشه. از طرفی امتثال امر، امر چیه؟ همون امری که مولا صادر کرده دیگه، درسته؟ همون امری که مولا صادر کرده. تا حکم و امر مولا نباشه امتثال این امر معنا، پس تا حکم نباشن امر نیست، تا امر نباشن حکم نیست. چون امتثال امر، امتثال همین امر مولا، این امر که میاد زمانی که جزء متعلق متعلق با همین اجزایش خورده، از جمله اجزای متعلق چیه؟ امتثال همین امر. تا این امر نباشه موضوع نیست، تا این موضوع نباشه تفرق نیست، امر با هم فرق نمیشه. این بیانیست که نخیر، این بیانیست که آقایون در استحاله اخذ قصد امر، امتثال امر در متعلق حکم بیان کردن. البته جوابهای هم داده شده، کاری نداریم، حالا ما نمیخوایم وارد بحث بشیم که مثلا وجود خارجی متعلق که لازم نیست برای حکم، وجود تصوریش کفایت میکنه. حالا بعضی همین وجود تصوری رو هم گفتن و مثلا مشکل داره، اما این مقدمه رو ما گفتیم. چرا؟ خودش یه نکته ایست. اولا که دقت کنید قصد امتثال امر اخذش در موضوع نشاید. دید اثرش کجا پیدا میشه؟ اثرش اون نکته اخیری که ما جلسه قبل گفتیم روشن میشه. در پایان جلسه قبل ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر شک کنید در توسلیت یا تعبدیت، اصل چیه؟ اصل توسلیته. چرا؟ چون تعبدیت قید زائد میخواد، یعنی انجام عمل مقید به قصد قربت. حالا اگر قصد قربت رو ما از نوع امتثال امر در نظر بگیریم، این که ما گفتیم تعبدیت قید زائد میخواد، این قید زائد رو برطرف کردیم. به چی برطرف کردیم؟ بله، به اطلاق برطرف کردیم، تمسک کردیم به اطلاق. درسته؟ یادتون میاد ما قبلا میگفتیم از جمله شرایط اطلاق گیری و تمسک به اطلاق چی بود آقای فلاح‌زاده؟ بله، از جمله شرایط اطلاق گیری اینه که اون لفظ قابلیت این تغییر رو داشته باشه، قابلیت داشته باشه این قید براش اخذ باشه. بعد ما با اطلاق چکار کنیم؟ اگر مولا اصلا نتواند این قید رو بیاره، اگه نتوانه این قید رو بیاره، که ما نمیتونیم با اطلاق دفعش کنیم. مولا ممکنه بگه خب من نتونستم بیارم ولی مد نظر داشتم، نتوانستم اینجا بیارم. اگر نتوانه مولا قید را بیاره که با اطلاق گیری نمیتونیم دفعش بکنیم اون قید را. و در قصد امتثال امر همین الان توضیح دادیم، آیا مولا امتثال امر را به این به عنوان یک قید میتونه در مأمورم به خودش اخذ بکنه یا نه؟ نمیتوانه. و چون نمیتواند با اطلاق هم نمیتونیم نفیش بکنیم. و همین خاطر بعضی ها گفتن اگر امر دائر شد بین توسلیت و تعبدیت، نمیتونیم بگیم اطلاق نتیجه اش توسلیته، اطلاق نتیجه اش توسلیته، تمسک میکنیم به اطلاق. البته گفتن به اطلاق لفظی، بعضی گفتن به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم، اما به اطلاق مقامی میشود. اطلاق مقامی رو من توضیح دادم، نمیدونم دوستان بودن اون جلسه همه یا نه. به اطلاق مقامی میتونیم عفو کنیم. اطلاق مقامی یعنی چه؟ بله اینجا میدین مولا در مقام بیان تکلیفه، درسته؟ با همه اجزا و شرایطش خود لفظ رو نمیتونه مقید کنه، درسته؟ ولی اطلاق لفظی نمیتونیم بگیریم، اما در امر ثانی چی؟ در امر دوم میتونه عفو بکنه یا نه؟ مولا بگه سل امر محقق کنه، وقتی یک امر محقق شد دیگه امتثال این امر معنا پیدا میکنه. بعد در یک امر ثانی بگه اجعل این صلات را، بله، با قصد امتثال امر. در یک بیان ثانی که میتونه بیاره، و چون در بیان ثانی نیاورد معلوم میشه قصد بله نکرده. لذا به همین اعتبار گفتن اصل اگر امر رائل شد بین توسلیت و تعبدیت، باز متوسلیت. اگر بعضی که بیان دیگری دارن میگن شغل ذمه یقینی، فراغ ذمه یقینی میخواد، انسان یقینا به این واجب ذمهش مشغول شده، باید یقینا فراغ ذمه ایجاد میکنه. یقین به فراغ ذمه زمانی حاصل است که با قصد قربت عمل رو انجام بده. به همین خاطر گفتن اصل در اعمال تعبدیت نه توسلیت. بگذاریم، یه مقدار شلوغ هم شد بحث، یه دوستانی که حالا نکته خارجی بود تونستن جمع بکنم، قابل به نظرم استفاده هست. الفصل السادس اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضده. اصول این اختلاف کرده ان که آیا امر بالشیء اقتضاء دارد نهی از ضدش را یا نه. علا اقوالن، اقوال اختلاف نظر شده. بله، قبل از ورود به بحث ما باید نکاتی رو عرض کنیم، نکاتی که هم محل بحث برای دوستان روشن بشه و هم کلمات این عنوان اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضد. اقتضاء یعنی چه؟ ضد یعنی چه؟ اولا مراد از ضد مطلق المعانده و المنافی. هر معانده و منافی، ولذا اعن میشه از امر وجودی و عدمی، هم شامل امر وجودی میشود، همون ضد مصطلح در علم منطق، چون میگن ضدین امران وجودیان دیگه، همون ضد مصطلح. مطلق المعاند مراده، هم ضد اصطلاحی رو شامل میشه، هم نقیض اصطلاحی رو شامل میشه، هم امر وجودی و هم امر عدمی که همون نقیض مصطلحه. از مرحوم آیه خوی میفرمان ان المراد بالضد فی محل البحث مطلق ما یعاند و شیء و ینافیه، سواء اکان امرا وجودیا کل ازداد، امکان امرا عدمیا کل ترک. مثال بزنم برای دوستان، حالا مثال ها مفصل میاد، حتی در ضمن نکته دوم مثال میزنیم. مترتب بر همین نکته اول آقایان اصول این ضد را به دو قسم تقسیم کردن، گفتن ضد یا ضد عام است یا ضد خاص. ضد عام گفتن و هو ترک المعمور به، همون نقیض منطقی میشه دیگه، درسته؟ ضد عام صلات چیه؟ مثال داریم میزنیم دیگه، ضد عام صلات لا صلات دیگه، ترک صلات. ضد عام صلات انجام دادن صلات، ضد عامش میشه چی؟ انجام ندادن صلات. ضد خاص صلات چیه؟ بله، ضد خاص صلات یعنی خواندن نماز، ضد خاصش چیه؟ همه امور وجودی دیگر که معانده با صلات باشن، که معانده با صلات باشن، خوردن، آشامیدن، سخن گفتن، همه امور وجودی دیگر. البته اگر بخوام تصویر ضدیتش کاملا روشن بشه، مثلا اینجوری تصویر میکنیم: آقا 5 دقیقه مونده به آخره وقت، نماز عصرش رو نخونده، تو این 5 دقیقه فقط میتونه یک نماز عصر بخونه، پس نماز خواندن واجبه در این زمان دیگه، درسته؟ خب همه امور وجودی دیگر میشن ضد این، یعنی تشریعا لا یجتمع، اینا با هم جمع نمیشن. حتی در فضاهای زمانهای دیگر هم جمع نمیشن. حالا ما این مثال دادیم که نزدیکتر بشه به ذهن. اون زمان باید نماز خونده بشه. اگر اون زمان یه کار دیگری انجام بشود، مثلا مشغول بشه انسان به سخنرانی، سخنرانی یک امر وجودی میشه ضد این، با هم جمع نمیشن، ضد خاصه. هر امر وجودی امور وجودی دیگره، ضد عام نقیضه، امر وجودی نیست. ضد عام صلات ترک صلاته، ضد عام صلات ترک صلات. حالا دقت کنید کم کم روشن میشه. لذا مسئله ضد را آقایون به 2 مسئله منحل کردن، یکی مسئله ضد عام، یکی مسئله ضد خاص. اما ضد عام مسئله ضد عام یعنی چه؟ مسئله اینه که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش است یا نیست. مثلا اگر مولا گفت صل صلات الظهر، نماز ظهر رو به جا بیاور، آیا این امر مقتضی از نهی از ترک صلات است یا نیست؟ یعنی اگر مولا گفت نماز ظهر واجب است، آیا ما از این امر میفهمیم که نخواندن نماز ظهر حرامه؟ این ترک نماز، ضد عام میشه ترک نماز دیگه. آیا امر به صلات ظهر لازمه اش نهی از ترک صلات است یا نیست؟ یعنی فعل صلات بشه واجب، ترک صلات بشه حرام. ذهنیت عرفیشو بذارن کنار ها، تو عرف این حرفا رو میذارن، میگن خب نماز خوندن واجبه، نماز نخوندن حرامه ها. این ذهنیت عرفی است، عرفا بحث نمی‌کنیم ها، از جهت فنی و اینها آثار مترتبه. اما ضد خاص مسئله اینه که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش است یا نه. مثلا اگر مولا گفت عزل النجاست عن المسجد، اگر نجاستی در مسجد دیدی باید چکار کنی؟ ازاله بکنی. مثلا فرض کنید که واجب فوریه، تو این فرض تفسیر مثال روشن‌تره، باید همون لحظه بلافاصله چکار کنی؟ ازاله نجاست بکنی. آیا این امر به ازاله این اقتضا دارد نهی از هر امر وجودی دیگر رو؟ یعنی ازاله واجبه، اون زمان ازاله نکنی، همون زمانی که واجب ازاله بکنی ازاله نکنی، یعنی چکار کنی؟ ساندویچ بخوری. اون ساندویچ خوردن حرام هست یا نیست؟ نماز بخوانی، به جایی که بری ازاله نجاست بکنی از مسجد، بری داخل مسجد بگی الله اکبر نماز بخوانی، این نماز حرام است یا نیست؟ امر به شی ازاله نجاست مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه؟ بحث خیلی مهمیه. لذا بحث باید در 2 مسئله و مبحث مطرح بشه، یکی مسئله ضد عام، یکی مسئله ضد خاص. هم تفصیل کردیم چون بحثش دوتا، تفسیر بحث 2 گونه است، هم ممکنه نسبت به اقوال مختلف باشه، هم ممکنه بعضی بر بعضی مترتب باشه. حالا اینا خواهد آمد، مثلا قول به ضد خاص ابتنایی هم بر قول به ضد عام داشته باشه، بستگی به اونجا هم داشته باشه. این از نکته دوم. اما نکته سوم، پس نکته اول مراد از ضد مطلق معاند و منافی است. نکته دوم اصول این زد رو تقسیم کردن به زد عام و زد خاص، مثال داریم هر دو رو توضیح دادیم، توضیح اجمالی ها اینو مختصرش خواهم آمد. مراد از اقتضاء در عنوان چیه؟ این اقتضاء معمولا تو ذهن ها چیه؟ بگیم آیا امر به شیء اقتضا دارد؟ اقتضا دارد یعنی استلزام داره دیگه، آیا لازمش نهی است یا نیست؟ درسته؟ مراد از اقتضا فقط این نیست، تا امن از اینه. المراد من الاختلاف عنوان المسئله ليس ما هو ظاهره بل الاعم منه. اعم. ببینید حالا تو اقوال روشن میشه، بعضی میگن امر به شیء عین نهی از ضد بشه، هیچ فرقی با هم نمی کنه، عینیت بین اینها برقرار. اما اگر گفتیم لازم و ملزوم، لازم و ملزوم بگیم شد عینیت برقرار یا نه؟ نه دیگه، دو تا چیز هم لازم و ملزوم هم. تو اقوال ما اقوال داریم که میگن عینیت بین امر به شیء و نهی از ضد بود، بعضی از اقوال داریم که میگن امر به شیء متضمن نهی از ضده، یعنی نهی از ضد جزء معنای امر به شیه، همون دلالت تضمنی. و اینا اقتضاء ظاهر معنای اقتضاء رو نداره دیگه. دقت کنید، میگیم اقتضاء امنه، یعنی آلا از امر به شی نهی از ضد به دست میاد یا نه، حالا به هر شیوهی بخواد به دست میاد، کار نداریم به دلالت التزامی، مطابقی، تضمنی، استلزام، غیر استلزام، نه به هر بیانی. حالا در اقوال عرض کردیم بعضا این اقوال وجود داره. نکته دیگر، بعض از نکاتی که ضرورت نداره وقت داریم میگذاره چشم پوشی بکنیم، یه نکته دیگر عرض کنم وارد بحث بشیم. این هم که میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، نهی مولوی مراده در اینجا، مولوی از جانب شارع. نهی شرعی مولوی، اگرچه که مثلا تبعی هم باشه فرق نمی کنه. استلزام که میگیم ولو التزامی بیان بالمن الاخص هم نباشه، مهم نیست، مهم اینه که نهی شرعی مولوی به دست بیاد. و الا لابدیت عقلی رو هم باز ما اینجا باز کاری نداریم دیگه. عقل میگه وقتی مولا میگه نماز بخوان، یعنی نماز نخواندن ممنوعه دیگه، یعنی ممنوعیت عقلی. اما بحث اینه که ممنوعیت شرعی داره یا نه. وقتی میگه این نجاست رو ازاله کن الانم زمانشه، معناش اینه که هیچ کار دیگه نباید بکنی دیگه، عقل اینو حکم میکنه. اما آیا شارع مولویان بیان داره در اینجا یا نداره؟ المسئله الاولى الضد العام، اینا همه تنقیح بحث بود و تنویر بحث تا برسیم به ورود به بحث. الفصل السادس اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضده، اقتضاء دارد آیا امر به شیء نهی از ضدش رو. صلوات بر اختلف الاصوليون في ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده او لا. اصوليين اختلاف کردن که آیا امر به شيء اقتضا دارد نهی از ضدش را یا نه. الا اقوال. و قبل الورود في الموضوع، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، نقول از ضده و مطلق المعاند والمنافي، مطلق معاند و منافی، لذا اعم از وجودی و عدمی، اعم از ضد اصطلاحی و نقیض اصطلاحی. ولذا قسم الاصولیین، اصولیون از ضد الى ضد عام و ضد خاص، چون مطلق معاند اعم از وجودی و عدمی تقسیم کردن ضد رو به ضد عام عدمی، ضد خاص بله وجودی. و ضد العام هو ترک المعمور به، نقیض معمورون به میشه ضد عام. صلات لا صلات میشه ضد عام میشه، ترک صلات. و ضد الخاص هو مطلق المعاند الوجودی، اون ضد وجودی دیگه. و علا هادا تنحل المسئلتی انوان البحث الى مسئلتین. بنابراین منحل میشه مسئله در انوان بحث به دو مسئله، موضوع احداه ما از ضد العام و موضوع الاخرى از ضد الخاص. موضوع یکی ضد عام میشه، موضوع دیگری ضد، این دو تا بحث مستقل داریم. فیقال فی تحدید المسئله، مسئله الاولا کتاب دارن دوستان دیگه، در تبیین مسئله اول ما چی میگیم؟ میگیم هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده العام او لا. فراز اول میگیم آیا امر بالشیء مقتضی نهی از ضد عامش هست یا نیست. یعنی اگر مولا گفت صلی، نماز واجب شد، ترک نماز میشه حرام؟ بله یا نه؟ مثلا اذا قال قال المولا صلی صلاة الظهر فهلها و نهی عن ترکها، آیا امر به صلاة ظهر معناش نهی از ترک نماز ظهره؟ یعنی همچنان که نماز ظهر واجبه ترکش بشه حرام؟ که ان یقول لا تترک الصلاة، یعنی وقتی میگه صلی صلاة الظهر خود همین معناش این باشه که لا تترک صلاة الظهر، لا تترک صلاة الظهر. فترک الصلاة ضد عام للصلاة، ترک صلاة ضد عام برای نماز دیگه، به معنا انه نقیض لها، ضد عدمی میشه نقیض دیگه. والامر بها نهی عن ترکها، امر به او نهی از ترک او باشه، وجودش واجب عدمش بشه حرام. کما یقال فی تحدید المسئله الثانیه، در تبیین مسئله دوم، بیان محل نزاع مسئله دوم چی میگن؟ ان الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده الخاص او لا، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش است یا نیست. فاذا قال المولا ازل النجاسة عن المسجد، اگر مولا بگه آقا نجاسه رو از مسجد ازاله کن، تطهیر کن، فهل الامر بالازاله لاجل کونها واجبا فوریا، آیا امر به ازاله به خاطر اینکه واجب فوریه، این به منزلت نهی عن کل فعل وجودی یعاندها است یا نی؟ کالصلاه فی المسجد، به منزله نهی از هر امر وجودی که معاند ازاله باشه، چون در یک زمان با هم جمع نمیشن دیگه، واجب فوری باید ازاله بشه، مثل صلات در مسجد، اصلا مثل ساندویچ خوردن، هر چیز دیگه فرق نمیکنه. حالا اینا یه تفاوتایی دارن. فكأنه قال، یعنی یه اثر فی الجمله من الان بگم همینجا، بعدا یه بحثی میان که آیا نهی به عبادت، محضر شما عرض بکنم که مستلزم فساد است یا نیست. خب معمولا میگن مستلزم فساد دیگه، درسته؟ خب اگر مولا بگه ازل نجاسه، اون زمانی که نجاست بر شما واجب شده بری داخل مسجد نماز بخونی، اگر ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، حالا ضد خاص در اینجا معناش اینه که تو واجب رو ترک کردی اداره نجاست رو، برای اونم مؤاخذه میشی، اما نماز درسته، چون به نماز که نهی نخورده که، به ازاله امر خورده، اما امر به ازاله معناش نهی از صلات نیست. نماز خوندی درسته، واجب انجام بده در جای خودش، حتی ممکنه ثواب هم بزنن بالای اون، اما بابت عدم ازاله عقاب میشه. اما اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش است، معناش اینه که شما که نماز بخونی عقاب میشه چون ازاله نکرد، بعد نمازی هم که خوندی نماز هم باطله، اذا باید اعاده کنی در وقت یا قضا کنی در خارج وقت، اگر نکنی اعاده نکنی قضا نکنی بالو هم چوب میخوری، بالو هم استحقاق عقاب پیدا میکنی، خیلی اثر داره دیگه. حتی این مفتنیه برای اینکه ما بگیم نهی به عبادت مستلزم چیه؟ فساد. حالا بحثش بعدن میاد بر این فرض، اذا من همیشه دارم تغییر به حرمت دارم چون بر این فرض داریم بحث میکنیم. خب صلات فی المسجد، ف فکأنه قال ازل النجاسه ولا تسلف المسجد. یعنی وقتی که مولا میگه ازل النجاسه، خود همین معناش لا تسلف المسجد هم هست، لا تأکل هم هست، لا تذهب هم هست، لا تفعل فعلا آخر هم هست. طور کلی ازل النجاسه معناش اینه که هیچ کاری نباید انجام بدی. عند الابتلاء بالازاله، وقتی که مبتلا به ازاله هستی هیچ کاری نباید انجام بدی. خب المسألة الأولى الضد العام، مسئله اول که مسئله ضد عام است. دانم خیلی فرصت نداریم، بحث امتحان رو هم هستیم، امیدوارم این که ضد عام رو حداقل تمام بکنیم. حالا انشاءالله فردا زودتر شروع میکنیم که ضد عام و ضد خاص رو هر دو رو با هم انشاءالله بخونیم جمع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برگه سفید این که از دوستان سریع از دفتر چند تا برگه سفید بگیرم، من برگه دوستانو میدم. بیشترم گرفتید گرفتید 50 تا 100 تا هر چی دارم بهتون بگیرید. نه آفنج بگیرید اصلا الان، اگر 20 تا هم دادن سریع بگیرید بیارید. آیه چیز بگیر اصلا قضیهاشون پشتون جا ندارم، پشت همین نمیتونم حالا داره چون بعدیش پشتم نوشتم پر کردم. آقای محمدی عراقی امتحان دومه دیگه، ولی امتحان اول شما چند گرفتی؟ اونم پنج گرفتی؟ آقای مهدی احمدی آقای مؤمنی امتحان اول آقای رضوی آقای موسوی امتحان اول رو وارد کردیم ولی توی معمولی منزل نمیشتم. آقای موسوی امتحان اول رو شده کنیم نمیدونم باید تلاش کنیم بیشتر کنیم. شما آقای محمد باقر احمدی امتحان اول رو، آقای محمدی مد، آقای جهانتاب امتحان اول رو آقای اسدی، آقای جلیلی، بله. آقای جلیلی امتحان اول چند شد؟ آقای اسدی بعدا چند شد امتحان اول؟ آقای فیروزی یزدی، آقای رفیق آقای طباطبایی، آقای فریدنیا، آقای جنکوک، آقای طباطبایی امتحان اول رو، آقای فریدنیا امتحان اول رو آقای جنکوک امتحان اول دومی، آقای جنکوک اینا باید
آیه شاهدی داری بهمه، آیه شاهدی، آیه کمانی، آیه شاهدی امتحان اول آیه شاهدی آیه کمانی امتحان اول آیه چاوشی، آیه منتظری، آیه چاوشی امتحان اول خدمت شما، شما که پیشرفت داشته باشید، آیه منتظری امتحان اول
دوم،
امتحان اول چند شدید؟
چهار شدید.
آیه لواتانی، آیه یوسفی، آیه کچویی، آیه لواتانی،
آیه حسینی، نه
حسینیه چند بودی؟ آقای یوسفی، آقای کچویی و آقای فلاح‌زاده. آقای فلاح‌زاده اولی چند شدی؟
چهار.
آقای کچویی دادن؟ خب یاد داشت بفرمان عزیزان. آقای از کجا تا کجا بود آقای امتحان؟
ماده
برای تمام دریب سرناس سفر رو
ماده برای تمام نفسی و
دو در شده در میشه چه یک بله؟ خب سوال اول یادداشت بفرمان عزیزان. در نظر مؤلف محترم در صدق ماده امر آیا علو شرط است یا استغنا؟ توضیح دهید. بنویسم دوستان اینجا دلیلش برام بگو. آیا صيغه امر آن دوست آیا صيغه امر دلالت بر مرده یا تکرار می کند؟ نظر مؤلف محترم را با توضیح دلیل ایشان
تبیین کنید.